ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری باشید. بهرام قاسمی به عنوان سفیر ایران در فرانسه تعیین شد. آمریکا از ایران خواست رابرت لوینسون را آزاد کند. و رئیس جمهور فرانسه از نسرین ستوده برای عضویت در کمیته برابری جنسیتی دعوت کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید از رادیو فردا. تلاش 11 شناور حامل دزدان دریایی برای حمله و به دست آوردن یک فروند کشتی نفتکش ایرانی دفع شد. به گزارش ایرنا، تکاوران نیروی دریایی ارتش ایران موفق شدند روز جمعه در تنگه باب المندب در خلیج عدن تعرض دزدان دریایی به این نفتکش ایرانی را دفع کنند. بر اساس این گزارش، نفتکش نجات یافته حامل بیش از 150 هزار تن مواد نفتی بود که به مسیر خود ادامه داد. در سالهای گذشته نیز تعدادی از صیادان ایرانی از سوی دزدان دریایی در نواحی مختلف و از جمله توسط دزدان دریایی سومالی رو بوده و تعدادی از آنان کشته شدند. نیروی دریایی میگوید ناوگروه های آن طی چند سال گذشته بیش از 400 فروند نفتکش تجاری را اسکورت کرده و بیش از 300 مرحله با دزدان دریایی درگیری داشتند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. یک عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس از تایید مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت توسط شورای نگهبان خبر داد. به گزارش ایرنا، حمیدرضا حاجی بابایی گفت شورای نگهبان هیچ ایرادی به تبصره 12 لایحه بودجه سال 98 نگرفته و به این ترتیب افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی این شورا مورد تایید قرار گرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوم اسفند در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 98 خورشیدی در بخش هزینه‌ای افزایش حقوق کارکنان دولت را تصویب کردند، ولی محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که سازمان برنامه این مصوبه را اجرا نخواهد کرد. در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همزمان با افزایش فشار کشورهای غربی بر گروه حزب الله لبنان، حسن نصرالله دبیر کل این گروه در تازه‌ترین سخنرانی خود بار دیگر خواستار کمک مالی از طرف هوادارانش شد. آقای نصرالله روز جمعه طی سخنرانی که از تلویزیون المنار پخش می‌شد با شرایط جنگی خواندن وضعیت موجود تاکید کرد که به گفته او مقاومت نیاز به کمک‌های مردمی دارد. آمریکا گروه حزب الله لبنان و تمامی شاخه‌هایش را تروریستی اعلام کرده و در ماه‌های اخیر فشارها و تحریم‌های مالی علیه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را افزایش داده است. حسن نصرالله ماه گذشته در جریان سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به بیروت ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی به رغم تحریم‌ها و فشارها به کمک‌هایش ادامه دهد. ایران مهمترین حامی مالی حزب الله لبنان است. و اما در ادامه یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون میرسونم و پس از اون میریم یک نگاهی داشته باشیم بار دیگر به شبکه‌های اجتماعی. دومین جلسه رسیدگی دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر روز شنبه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام آغاز شد. به گزارش ایرنا، این جلسه نیز به ادامه قرائت کیفرخواست 4 متهمی اختصاص دارد که چهارشنبه هفته گذشته توسط دادستان آغاز شد. این 14 فرد به تخلف حدود 7 میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی متهم شدند. چهارشنبه گذشته خبرگزاری ایسنا به نقل از قاضی دادگاه خبر داد که 3 نفر از متهمان این پرونده از جمله مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در خارج از کشور هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم شیخ الاسلامی آل آقا که شریک متهم اصلی این پرونده است، بیش از 7 میلیون دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده و اکنون خارج از کشور متواری است. اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حسابهای شخصیشان اعلام شده است. اما همونطور که پیشتر هم گفتم و صحبتش به میون اومد، میریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. یک بار امروز با نیوشا صارمی همراه بودیم، اما وقت انقدر اندک بود که نشد خیلی مفصل با نیوشا به بحث بشینیم بر سر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی داغ بوده. نیوشا یک بار دیگه به استودیو اومده، لطف کرده تا ما رو در جریان مطالب بیشتر بگذاره و داغترین هشتگ رو یک بار دیگه در اینجا با هم به بحث بزنیم. نیوشا
ممنون. محمد، همونطور که در مجله نیمروزی هم صحبتش شد، پس از اینکه در روز زن کاربران از دغدغه‌ها و مسائل زنان گفتن، یک هشتگی هم داغ شد به نام تجاوز زناشویی. تجاوز زناشویی، تجاوزی که از سوی شریک زندگی اتفاق میفته. درسته حالا اسمش زناشوییه، ولی این شریک زندگی میتونه دوست پسر باشه، پارتنر آدم باشه که داره با زندگی.
یک جور وقتی که شما نمیخواین ارتباط داشته باشید، به زور در تحت
بله عدم رضایت زن معمولا باعث میشه که این تجاوز صورت بگیره. و قبل از این که من بخوام توییت ها رو بخونم، این نکته رو باید بگم که بعضی از نوشته های کاربران شبکه اجتماعی ممکنه برای کودکان مناسب نباشه.
یعنی اونها الان گوش ندن به این
بله
بحث ما.
اگر گوش ندن خیلی بهتر خواهد بود.
یا والدینشون حواسشون باشه.
خانه ام در توییترش نوشته: حقوق ایران معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه جنسی و یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست. هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکلی خواهان ارتباط جنسی با شوهر خودشه، شوهر خود نیست، وجود نداره. این با توجه به شیوع کودک همسری نگران کننده است. حسین ترکاشوند در توییترش نوشته: تجاوز زناشویی مختص ایران نیست، اما در جمهوری اسلامی تبلور اراده حکومت برای کنترل زن و بدن اوست. از حجاب گرفته تا تمکین، هدف سرکوب و به رسمیت نشناختن زن است. خیلی از کاربرا از این زاویه نوشته و نوشتن که این قوانین ضد زنه که باعث میشه این خشونت علیه زنا روا داشته باشه، به خصوص این که ما میدونیم که در ایران تجاوز زناشویی اساسا جرم انگاری نشده و
یعنی هیچ نگاه حقوقی بهش
وجود نداره و اساسا زن ملزم به تمکین از مرد هستش و اگر مرد رابطه جنسی رو میخواد، اصلا رضایت زن مفهومی نداره. کاربری که نام کوپولو نسا رو برای خودش انتخاب کرده نوشته: حالا از تجاوز زناشویی می‌نویسین و اینکه هیچ حمایت قانونی ازش نیست، ولی از این داستان‌ها برای دوست دختر پسرا هم پیش میاد و نه تنها حمایت نمیشن که حتی اگه مطرحش کنن به زنا محکوم میشن و کلی انگ و برچسب هم بهشون زده میشه.
میشه یک سوالی؟ وقتی که تو این پیام‌ها یا این چیزی که در فضای مجازی نوشته شده در این خصوص مطالعه کردی، بیشتر نگاه‌هایی که افراد دارن تا چه اندازه نگاه‌های شخصیشونه، تا چه اندازه نگاه حقوقی واقعاً به مسئله داشتن؟
بعضی از تجربه های شخصیشون نوشتن. مثلا کاربری که نام از حال رفته رو انتخاب کرده نوشته: میدونی در حالی که بچه تو اتاق بغلی بیداره، یهو بیاد تو در رو ببنده و به زور وادارت کنه به سکس یعنی چی؟ یعنی میدونه که به خاطر اینکه بچت صدایی نشنوه مقاومتی نخواهی کرد. این کاربری که از تجربه شخصی خودش نوشته. در این بین فعالان حقوق زنان اومدن از زاویه حقوق زنان نگاه کردن. مجید نیکویی که خودش وکیل دادگستری نوشته: کشور لهستان اولین کشوری است که تجاوز در بستر زناشویی رو در سال 1932 جرم انگاری کرده و مجازات سنگینی از جمله حبس ابد برای اون در نظر گرفته. به دنبال لهستان، چک، دانمارک، سوئد و نروژ هر کدام به فاصله 5 سال این موضوع رو جرم انگاری کردن. محمد، در بین کاربر و کاربرایی هم بودن که اساساً این رو نمیدونستن که میشه در بستر زناشویی هم تجاوز اتفاق بیفته. اینکه تو قبلاً با کسی سکس داشتی دلیل نمیشه که هر بار که اون به سمتت میاد رضایت داشته باشی که باهاش رابطه داشته باشی.
خب یا این که نیاز به آموزش داره بره. و آیا در این باره اصلا صحبتی شده در فضای مجازی؟
فعالان زن سعی میکنن که صحبت بکنن و راجبش اطلاع رسانی میکنن، ولی ما میدونیم که در رسانه‌های رسمی در ایران نمیشه از این آموزش ها داد و نمیشه راجبش صحبت کرد و قانون هم که مشخصه.
بدین اینکه به هر حال تابوس همچنان صحبت
هم تابوس هم قانون خصوص. و اسلام میگه که زن باید از شوهرش تمکین کنه و وقتی که شرع یه همچین چیزی رو داره، معمولا رسانه‌ها این رو خط قرمز میدونن و واردش نمیشن.
همین نگاه شرعی رو که گفتی، آیا در این خصوص کسانی بودند که همدلی کنن از این دریچه نگاه کنن به قضیه؟
نه کسی نبودش که نوشته باشه آره خوبه. و کسانی بودن که نمیدونستن و سوال داشتن که مگه ممکنه مثلا دیگه زن و شوهرن یا پارتنرن، دیگه هر موقع بخوان میتونن با هم رابطه داشته باشن.
یعنی شریک زندگی بودن تنها
کافی میدونستن برای موضوع، در حالی که هر بار که این رابطه جنسی بخواد بین دوتا پارتنر هم اتفاق بیفته، باید هر دو آمادگی داشته باشن و رضایت داشته باشن. یکی دیگه از کاربران، سمانه سوادی، خودش فعال زنانه، یه توضیح کامل‌تری هم داده، گفته: فکر نکنید وقتی از تجاوز زناشویی میگیم یعنی شما رابطه جنسی رو نخواهید و مجبور بشید به برقراری رابطه فقط منظور این نیستش. حتی اگر نوعی از سکس، نوعی از رفتار جنسی یا پوزیشنی رو نخواهید و مجبور بشید بهش، باز هم تجاوزه.
یک بار دیگه میتونی بگی که نام این هشتگ چی بود، اگر که مخاطبان ما الان که دارن میشنون دوست دارن برن دنبال کنن این هشتگ رو و حالا نظری دارن اونجا اضافه کنن؟
بله، هشتگ تجاوز زناشویی در توییتر رو کاربرا میتونن دنبال کنن و ببینن که دیگران چی نوشتن و از نظرشون آگاه بشن.
سپاسگزارم. نیوشا صارمی از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا بود با داغ‌ترین هشتگ روز که با هم صحبت کردیم در خصوص. شما اگر نظری دارید درباره شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم میتونید از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام با ما در میون بگذارید. @فرداگرام راهی برای ارتباط مستقیم و مستمر با رادیو فردا و همچنین با شبکه‌های اجتماعی ما. اما اجازه بدید که بریم به سراغ دادگاهی در شمال آلمان که یک ایرانی آلمانی 34 ساله رو که نزدیک به 8 ماه پیش قصد داشته یک اتوبوس شهری در حال حرکت رو آتیش بزنه، مجرم نشناخته و او رو برای درمان و معالجه راهی یک آسایشگاه روانی کرده. این فرد مهاجم با نام کوچک علی همچنین 12 تن از مسافران این اتوبوس رو هم با چاقو مجروح کرده بود. در این باره گزارشی رو بشنویم با جزئیات بیشتر از شهرام میریان در آلمان.
در مرداد ماه امسال در گرمای 28 درجه فردی با لباس زمستانی وارد اتوبوس خط سی شهر لوبک در شمال آلمان شد و همین که کوله پشتیش را به کف اتوبوس انداخت، ناگهان دودی از آن بلند شد و در نتیجه مسافران داد و فریاد به راه انداختند و بلافاصله راننده اتوبوس را نگه می‌دارد و با کپسول ضد حریق آتش را خاموش می‌کند. در میان اما فرد مهاجم که بعداً اعلام شد یک ایرانی آلمانی 34 ساله است، مانع این کار می شود و ضمن درگیری با راننده با چاقو به جان مسافران هم می افتد و 12 نفر را مجروح می کند. اکثر مسافران این اتوبوس قصد داشتند در مراسم جشن تابستانی بندر معروف تراومونده در شمال آلمان شرکت کنند. پس از دستگیری این مهاجم 34 ساله، پدرش در گفتگو با روزنامه‌ها گفت نام کوچک فرزندش علی است، در ایران به دنیا آمده و از 6 سالگی همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرده و در سالهای اخیر تابعیت آلمان را هم به دست آورده. و ادامه داده علی تحصیلات دبیرستانیش را ناتمام گذاشته، خدمت سربازی را هم در ارتش آلمان به پایان برده و در حال حاضر بیکار است. به گفته پدر، فرزندش علی مدت هاست از بیماری روانی رنج می برد و همواره احساس می کند همسایگان او را تعقیب می کنند. پس از گذشت 6 ماه از این ماجرا، دادگاهی در شهر لوبک واقع در ایالت شمالی آلمان شلزویک هولشتاین برپا شد و این ایرانی آلمانی مهاجم به 48 مورد تلاش برای کشتن مسافران متهم شد. در طول این محاکمه یکی از قربانیان که پرستاری است مشاهدات خود را از آتش گرفتن کوله پشتی فرد مهاجم و یا همان علی تا حمله به مسافران با چاقو را شهر داد و گفت راننده درهای اتوبوس را باز کرد و برخی مسافران توانستند فرار کنند، ولی بقیه در اتوبوس ماندند و موفق شدند فرد مهاجم را دستگیر و تحویل پلیس دهند. دادگاه شهر لوبک در شمال آلمان روز شنبه در آخرین جلسه محاکمه این فرد مهاجم که نزدیک به 8 ماه پیش قصد ایجاد آتش سوزی در یک اتوبوس در حال حرکت را داشت، به خاطر بیماری روانیش مجرم نشناخت و او را برای ادامه درمان و معالجه راهی آسایشگاه روانی کرد. این فرد با نام کوچک علی به نوشته روزنامه‌ها در این دادگاه به اعمال غیرقانونی خود اعتراف کرده و از مجروحان هم پوزش طلبیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
بله، به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که دبرگان چه که از رادیو فردا شنیدید، از در این بخش خبری نظری دارید، میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق 2042-0221-1212 که سنتی ترین روش ارتباط با رادیو فرداست و البته شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم هست @فردگرام. برای آنکه بیشتر در جریان اخبار روز و تحلیل ها قرار بگیرید میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید.